ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک بمب قوی در نزدیکی محل سکونت سفیر ایران در یمن منفجر شد. ائتلاف کشورهای علیه گروه داعش میگویند پیشروی این گروه را متوقف کردند. و پارلمان اسرائیل کلیات طرح انحلال خود را تصویب کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. صبح روز چهارشنبه یک بمب قوی در اتومبیلی در نزدیکی محل سکونت سفیر جدید ایران در صنعا پایتخت یمن منفجر شد. وزارت خارجه ایران میگوید به هیچ یک از کارکنان سفارت ایران در یمن آسیبی وارد نشده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در اثر انفجار این بمب یکی از محافظان ساختمان کشته و بخشی از دیوار ساختمان منهدم شده است. حسین نیکنام سفیر جدید ایران یک هفته پیش کار خود را در شهر صنعا آغاز کرد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که صدای انفجار در تمامی شهر صنعا شنیده شده و شیشه‌های ساختمان‌های اطراف وقوع انفجار نیز شکسته شدند. ائتلاف کشورهای در حال مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند پیشروی این گروه در عراق و سوریه متوقف شده و بمباران مواضع گروه داعش دارد نتیجه می‌دهد. این بیانیه روز چهارشنبه در بروکسل و پس از نخستین نشست مقامات بلندپایه 60 کشور عضو ائتلاف منتشر شده است. در این بیانیه آمده که با توقف پیشروی داعش، نیروهای عراقی و کرد با کمک حملات هوایی نیروهای ائتلاف در حال بازپسگیری نقاط مختلف از دست داعش هستند. همچنین وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ائتلاف علیه شبه نظامیان حکومت اسلامی تا پیروزی بر این گروه ادامه خواهد یافت. به گفته جان کری وزیر خارجه آمریکا، ائتلافی که به رهبری این کشور برای مبارزه با شبه نظامیان دولت اسلامی تشکیل شده، در همه جبهه ها علیه این گروه در حال پیشرفت است. جان کری این سخنان را پیش از آغاز اولین نشست 60 عضو ائتلاف علیه داعش که امروز چهارشنبه در مقر ناتو در شهر بروکسل برگزار شد بیان کرد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد ایران با گروه‌های نظامی دیگر کشورها در مبارزه با تروریسم همکاری نمی‌کند. مرضیه افخم با رد خبرهای منتشر شده در مورد همکاری ایران با گروه‌های نظامی دیگر کشورها تأکید کرد تغییری در سیاست‌های ایران در مبارزه با تروریسم ها صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، خانم افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت هیچ تغییری در چارچوب توافق ژنو صورت نگرفته و هر فعالیتی در زمینه ذخایر غنی شده و اکسید شده دقیقاً منطبق با فعالیت‌هایی است که در دستور برنامه‌های تحقیقاتی ایران قرار دارد. اما اولین نشانه‌های نتیجه دادن کارزار جهانی برای مقابله با داعش قابل رؤیت است. درباره مبارزه با تندروهای گروه خلافت اسلامی همکارم هانا کاویانی با حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و سیاسی در بریتانیا گفتگو کرده و او نخست ارزیابی‌اش را درباره نحوه عملکرد نیروهای ائتلاف در مبارزه با گروه داعش بیان می‌کند.
تا حد زیادی آمریکا و دیگر کشورها موفق بودند، برای اینکه ما شمار بیشتری از کشورهای اروپایی رو در این ائتلاف می‌بینیم، مثل بلژیک، مثل دانمارک، مثل هلند، خوب فرانسه و بریتانیا هم هست و کشورهای دیگری مثل کانادا و استرالیا هم جز این ائتلاف هست. از نظر حملات هوایی رو که انجام گرفته، آمریکا تا حد زیادی موفق شده که جلوی پیشروی نیروهای خلافت اسلامی رو بگیره، ولی کار اساسی بایستی در روی زمین انجام بگیره به وسیله ارتش عراق یا نیروهای شبه نظامی، و این یکی از ضعف‌های عمده است. به همین جهته که جان کری در این نشست آشکارا گفته که برای پس زدن و به طور کلی شکست داعش ما به وقت زیادی نیاز داریم.
به این معنی که آمریکا تمایل نداره که خودش بار دیگه نیروی زمینی در عراق داشته باشه و ترجیح میده که زمان طولانی تری سپری بشه و نیروهای عراقی خودشون بتونن این کارو انجام بدن.
کاملا درسته. برای اینکه سیاست اوباما به این معناست که میخواد در خاورمیانه و به طور کلی در بیشتر جاها اگر نیاز باشه که به همپیمانان خودش کمک بکنه، این کمک با فرستادن مشاوران نظامی باشه، نه با فرستادن سرباز. در سایه این سیاست نظامی هست، در سایه این استراتژی نظامی هست که نیروهای آمریکایی از عراق خارج شدن، از افغانستان دارن خارج میشن. در ابتدای کار آمریکا سعی داشت که توان ارتش عراق رو بالا ببره در همه سطوح. الان توجهش رو معطوف کرده به یک نیروی ویژه و زبده که اینها بتونند کارهای عملیاتی رو در روی زمین انجام بدن.
آقای آریان، به عنوان سوال آخر میخوام ارزیابی شما رو درباره خبرهای زد و نقیزی بدونم که از روز گذشته منتشر شد من باب حملات هوایی که ایران علیه مواضع داعش در عراق انجام داده. پنتاگون این خبر رو اعلام کرد، پیش از اون برخی خبرگزاری ها اعلام کردند و امروز ایران این خبر رو تکذیب کرده. نظر شما درباره این خبر چیه؟
صحبت هایی رو که در ایران شده واقعا از بعضی جهات ضد نقیزه، یا به عبارت دیگر همه اون واقعیت رو نگفتن. برای نمونه ایران گفته که ما به هیچ وجه با آمریکا و نیروی ائتلاف همکاری نمی کنیم. این ممکنه درست باشه، ولی اگر با این پیش فرض که اون کلیپ نشون داده شده در مورد حمله هوایی ایران درست باشه و واقعی باشه، انجام این کار دور از انتظار نیست. یعنی ایران یک حمله‌ای رو در یک استان هممرز عراق انجام داده برای پشتیبانی نیروهای شبه نظامی، ولی به باور من در پشت پرده بایستی یک توافقی وجود داشته باشه. برای نمونه تمام حریم هوایی عراق تحت کنترل نیروهای ائتلاف است، به ویژه آمریکاست. فرستادن جت یا جت‌هایی از ایران به این حریم هوایی میتونه بسیار خطرناک باشه و پر از ریسک هست. این دور از انتظاره، ولی کاری رو که میتونه آمریکا بکنه به باور من این که ممکنه یک کوریدور خاصی رو یا یک منطقه خاصی رو با یک توافق ضمنی با ایران، اینو در اختیار ایران گذاشته که در اون منطقه خاص که بتونن هواپیماهای ایران عملیات خودشون اگر لازم باشه اجرا بکنن. ولی اینکه ایران بتونه عملیات گسترده هوایی در دیگر نقاط عراق انجام بده، این دور از انتظاره، برای اینکه در اون صورت نیاز به همکاری داره.
گفتگوی بود با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی در بریتانیا، درباره نحوه مبارزه با گروه داعش در عراق و سوریه.
یک خانه یک زمین.
زاینده میگه که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
باید مگه یوز کنن کار داری منطقه
زاینده بیابانگاهی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
این مجموعه خبری رو با یک خبر و یک گزارش پی می‌گیریم. پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه کلیات طرح انحلال خود را با 84 رأی موافق و بدون رأی مخالف تصویب کرد و راه را برای برگزاری انتخابات پیش از موعد در 17 مارس 2015 برابر با 26 اسفند ماه سال جاری هموار کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اگر این طرح در رأی‌گیری هفته آینده تصویب شود، کنست یا پارلمان اسرائیل منحل و انتخابات پارلمانی 2 سال پیش از موعد برگزار خواهد شد. روز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، وزیر دارایی یائیر لاپید و زیپی لیونی وزیر دادگستری را از سمت‌هایشان برکنار کرد و با کنار گذاشتن این دو وزیر ائتلافی اکثریت پارلمان را از دست داد. تا زمان برگزاری انتخابات جدید، کابینه بنیامین نتانیاهو مسئولیت اداره کشور را بر عهده خواهد داشت. و اما روسیه میگوید از تحریم‌های غرب علیه این کشور هراسی ندارد. وزارت خارجه روسیه تأکید کرده که از دیدگاه مسکو تحریم‌های یک جانبه علیه روسیه و ایران غیر قانونی است و بر روابط این دو کشور تأثیری نخواهد داشت. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، تحریم‌های یک جانبه غرب را نقض آشکار حقوق بین الملل دانست و گفت که این سیاست امنیت اقتصادی جهان را به چالش می‌کشد. این اظهار در حال بیان شد که آمریکا و اتحادیه اروپا تشدید تحریم ها علیه روسیه را بعید ندانستند. روسیه در رابطه با بحران اوکراین مورد شدیدترین تحریم های غرب از زمان جنگ سرد قرار گرفته، اما مسکو همواره مداخله خود در این بحران را رد و سیاست تحریمی غرب را محکوم کرده است. لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در پاسخ به سوال درباره واکنش مسکو به تهدیدهای واشنگتن در رابطه با قرارداد احتمالی تهاتر نفت بین روسیه و ایران گفت که موضع روسیه همواره این بوده که تحریم‌های یک جانبه غیرقانونی است و مسکو در تصمیم گیری خود برای گسترش مناسبات دو جانبه با هر کشوری به موضع غرب توجه نخواهد کرد.
Только что закончившийся раунд в Вене привел к очень важным договоренностям, которые стороны, в том числе и
آخرین دور مذاکرات در وین به توافق‌های بسیار مهمی انجامید و طرفین از جمله آمریکا توافق کردند در ماه‌های آینده برای حل و فصل نهایی مسئله اتمی ایران کوشش کنند. ما بارها به ویژه در این رابطه نسبت به اثر مخرب تشدید تحریم‌ها هشدار داده‌ایم. رایزنی‌های وین نشان داده که درک همگانی درباره راه‌های دستیابی به توافق وجود دارد و پیش از اینکه واشنگتن تهدیدهای جدید را در این باره مطرح کند، باید ببیند چه توافق‌هایی از جمله با مساعدت وزیر امور خارجه آمریکا در وین حاصل شده. روسیه به نوبه خود از هیچ چیز نمی‌ترسد.
سه‌شنبه جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، طی نشستی مطبوعاتی گفت که واشنگتن توافق‌های اقتصادی مسکو و تهران را دنبال می‌کند و اگر این توافق‌ها ناقض تحریم‌های غرب در رابطه با مناقشه هسته‌ای ایران باشد، طرفین آن را مورد تحریم قرار خواهد داد. این اظهارات در واکنش به گفته‌های وزیر اقتصاد روسیه بیان شد که در پی سفر اخیر خود به تهران از ادامه مذاکرات بین روسیه و ایران درباره تهاتر نفت خبر داد و نسبت به اجرای شدن قریب الوقوع این قرارداد ابراز امیدواری کرد. این در حالی است که مقام‌های ایرانی بارها وجود این مذاکرات را تکذیب کرده‌اند. آندری کارتونوف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، معتقد است روسیه و ایران به دنبال اتحاد سیاسی در مقابل غرب هستند و قراردادهای اقتصادی زمینه این اتحاد را فراهم می‌آورد.
раньше над нами всегда висела угроза, что если мы будем слишком активно работать с Ираном, то попадём под санкции.
همکاری روسیه و ایران به دلیل تحریم‌های غرب همواره با مشکل همراه بوده، اما پس از اینکه روسیه مورد تحریم قرار گرفت، این مسئله کمتر اهمیت دارد. توانایی بالقوه مناسبات اقتصادی دو کشور بسیار بالاست، اما به نظرم همگرایی اخیر مسکو تهران ناشی از تمایل آنها به گسترش همکاری‌های اقتصادی نیست. روسیه مشخصاً به دنبال همپیمانی ضد غرب در منطقه است. به نظر می‌رسد ایران روابطش با روسیه را تقویت می‌کند تا در صورت شکست مذاکرات با غرب از حمایت سیاسی روسیه برخوردار باشد. قرارداد بزرگ نفتی، هرچند که دورنمای آن بسیار مبهم است، می‌تواند محاسبات غرب را برهم بزند.
خبرگزاری رویترز در زمستان گذشته برای نخستین بار از مذاکرات مسکو و تهران درباره قرارداد نفت در برابر کالا خبر داد و بر اساس آن ایران روزانه 500 هزار بشکه نفت به روسیه تحویل خواهد داد و در ازا کالا و تجهیزات روسی دریافت خواهد کرد. متعقباً روزنامه روسی کامرسانت نوشت در حالی که ابتدا ارزش این قرارداد حدود 20 میلیارد دلار اعلام شده بود، مذاکرات کنونی درباره 1/10 این مبلغ در جریان است. حجم مبادلات تجاری میان روسیه و ایران در سالهای گذشته سیر نزولی داشته و اکنون سال 1 میلیارد دلار برآورد می شود. اما در پی آخرین نشست کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران در شهریور ماه گذشته، دو کشور اعلام کردند که سطح این مبادلات می تواند به آسانی و در کوتاه مدت بیش از 10 برابر افزایش یابد. آن رئیسکای رادیو فردا.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه هفتگی چارکونج،
پنج شنبه ها ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران.
ساعت 24:14 است. این مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. فرصتی هست تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام کنم. 20420-221-122-112 این شماره پیامگیره و شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست. 20420-603-87-41-50. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.